بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت درایت، صفحه 63، سطر 4. قوله قدس سره حیث ان اسماء الاشاره وضعت لیشاره بها. بعد از اینکه درباره حروف و اسما بحث کردیم و وضع در حروف و اسما رو توضیح دادیم، به بحث در وضعی که در خبر و انشاء بود رسیدیم، اون رو هم گذروندیم. حالا داریم بحث میکنیم در اینکه اسم اشاره برای چی بحث شده. ما در هر جا که میخوام بحث وضع رو مطرح کنیم، سه چیز رو باید رسیدگی کنیم و این سه چیز باید از هم جدا بشن که خلط بینشون اتفاق نیفته. یکی وضع، یکی موضوع له و یکی مستمر فیه. یه چهارمی هم احتیاج هست ما رو توجه قرار بگیره، ولی اون دیگه بعضش روشنه، اون دیگه احتیاج به تر نداره و اون لفظه، لفظم باید ملاحظه کنی. اون تا خب لفظ معلومه دیگه، اون توضیحی نمیخواد. رضا در مورد لفظ ما کاری نداریم، بازه این لفظی رو بس کرده برای معنایی، اون معنا رو لحاظ میکنه، همین لحاظی میشه بس. لفظ رو برای اون معنا وضع میکنه، میشه اون معنا موضوع له. پس لحاظ المعنا میشه بس، خود معنا میشه موضوع له، خود اون معنا میشه مستمر فیه. در اسم اشاره که رسیدیم باید بحث کنیم لفظ روشنی، معنا چیست، مستمر فی چیست یا مزوله چیست. این وقتی روشن بشه بعد وارد بحث بشیم بهتر مطلب رو میفهمیم. مستمر فی گاهی خاصه گاهی عامه، الان ما بون کار نداریم، ولی مستمر فی گاهی مصادیق مزوله هست. اونجا که مستمر فی عام باشه دیگه دنبال مصادیق نمیگیم. در اسم اشاره ما در ابتدا نمیتونیم اونچنان که باید موضوع له درست کنیم، باید بحثی رو مطرح کنیم تا موضوع له و مستمر فی اینا برام روشن بشه. من ابتدا یه مطلبی خواهم گفت که این موضوع له یا این مستمر فیه، بعد با الا ان تحلیلی که مرحوم اصفهانی شروع کرده احتمالات مختلف رو طرح میکنم. اگه اون مطلبی که اول گفتیم که شاید هم به صورت جزمی بگیم مختل میشه، احتمالات مطرح میشه، بعد در برای تحقیق خود ایشون حتی مطلب رو خواهد گفت. تمام حرف ما تو این مباحث همین تعیین مستمر فی و موضوع له که ابتدا یه مطلبی رو میگی و نتیجه رو میگی تموم میشه، بعد در الا ان تحقیق شروع میکنیم همین مطلب رو باز میکنیم، احتمالات متعدد میاد، احتمالات متعدد رسیدگی میکنیم. مرحوم اصفهانی بر همه احتمالات اشکال میکنه و بالاخره باز مطلب در نمیاد، حل نمیشه دیگه. وقتی همه احتمالات مشکل شد مطلب در نمیاد. در بل تحقیق حق مطلب رو بیان میکنه و مطلب رو به سرانجام میرسونه. با این بیانی که من کردم روشن شد که ما در این حاشیه میخوام چه بحثی رو مطرح کنم و چجوری میخوام بحث کنم. و این خیلی مهمه که بدونیم این عبارت ها باید چی آمدن. یه دفعه میگه الا انت تحقیق، یه دفعه میگه بله تحقیق، اینا معلوم بشه که چی منظورش. من قبل از اینکه وارد حاشیه بشم با کلام مرحوم آخوند رو توضیح بدم. حاشیه بر کلام ایشونه. کلام آخوند رو توضیح میدیم. مرحوم اصفهانی این کلام تایید میکنه به قول نحویی و بعد نتیجه میگیره که مناسبه با فرمایش آخوند. تا اینجا کلام آخوند رو تقویت میکنه. از الا ان تقی اشکال شروع میکنه. از بله تقی مرام خوشه میگه. خب حالا شروع کنیم به بحث. عرض میکنم این فهرستی که من اول بحث عرض میکنم این مهمه که بدونیم هر کجایی از این عبارت به چه چیزی نظر داده. نه اینجا، در همه جا باید این مطلب برامون مشخص بشه. وقت بهتر میتونیم بفهمیم که مطلب چیست. مرحوم آخون میفرماد که در اسم اشاره مستعمل فی عامه بعضی از وضع و موضوع له نمی کنه، ولی موضوع له و مستعمل فی تقریبا در این چند جایی که ما خوندیم داره یکی حساب میشه. مرحوم آخون گفت مستعمل فی در خبر و انشاء یکیست، فرق با قصده. اگر این مستعمل فی رو به قصد لفظ رو در این مستعمل فی استعمال کردی به قصد حصول و ثبوت میشه انشاء، به قصد حکایت میشه خبر. مستعمل فی یکیه، فرق نمی کنه، قصد تو فرق میکنه. این نظری بود که در باب اخبار و انشاء فرق میکنه. در باب اشاره همینه، میگه مستعمل فی در باب اشاره و مستعمل فیه در باب اسما یکی. مستعمل فیه هم عامه، یکی هم هست، منتها در باب اشاره قصد ما فرق میکنه. در باب ضمایر هم قصد ما فرق میکنه. مثلا فرض کنید که بخوام بگم زیدون، زیدون قائمان، یه وقت میگم هازا قائمان، یه وقت میگم انت قائمان، در همه جا زید مطرحه، منتها یک بار میگم زید، یک بار به جایزه میگم آزا، یک بار به جایزه خطاب میکنم به خودش میگم تو انت. هازا همون زید است که با قصد اشاره همراه شده یا با اشاره همراه شده. انت هم همون زید است که با تخاطب یا با خطاب همراه شده. زید رو وقتی گفتم نه اشاره همراهش کردم نه خطاب، ولی وقتی هازا میگم همون زیده، اشاره رو همراهش میکنم. وقتی انت میگم همون زیده، خطاب رو همراهش میکنم. وقت مستملون فی میشه خاص. البته من دارم مثال میزنم، اینطور نیست که حالا زید موضوعیتی داشته باشه. مستعمل فی میشه خاص با همین اشاره، با همون خطاب، چون اشاره و خطاب تشخص آوره. مستعمل فی ها عام رو میکنه خاص. یعنی اگر گفتم زیدون قائمون، زید وضع شده برای هر انسانی که موسوم به ذکر باشه، مستعملون فی عامه. مگر اشاره کنم یا اشاره باطنی داشته باشم، مثلا پس اون زیدی که ما میشناسیم یه زید خاصیه، من به شما بگم زیدون قایمون، شما زیدتون به همون منصرف میشه. این در واقع یه نوع اشاره همراهش هست، ولو کلمه حاضر نبردم، ولی یه نوع اشاره هست. اگه این نوع اشاره رو برداری بگیم زیدون قایمون، زیدم تو شهر خیلی زیاده، چی میفهمی؟ شخص میفهمی؟ نه، یک اسم عامی میفهم، زیدون قایمون. اشاره تشخص میده. حالا در بحث ما لفظ اشاره است، اصلا در اون در یه جا ممکنه شما واقع اشاره رو داشته باشید، زید بگید و اشاره داشته باشید به اون زیدی که هر دومون میشناسیم، اینجا هم اشاره هست، اینجا هم تشخص از باب اشاره داره میاد. ولی بحث ما در اونجا نیست که اشاره معنوی داریم، بلکه کلمه یه که برای اشاره وصف شده که یعنی حازاس، اون داریم میگه. بحث ما اینجاست، این حازا تشخص آوره، اون انتم تشخص آوره. زیدی که اگر اشاره معنوی و ظاهری بهش نبود، اگرچه اسم خاصه است ولی میتواند اطلاق شود بر زیدهای مختلف و در نتیجه میتواند آن باشد، این زید رو با استعمال، یعنی با اشاره‌ای که همراه کردیم یا با خطابی که همراه کردیم، تشخص میده و میشه خاص. پس مستمرون فیه عامه، تشخصش از ناحیه خطاب یا اشاره میاد. این تمام حرف مرحوم آخوند. حالا عبارت مرحوم آخوند این، گوش بدید بخونم، من در کلام مرحوم اصفهانی نیامده، بخشی شما رو من کلش رو میخوام بخونم. ثم انه قد انقد هم محققناه انه یمکن ان یقال ان المستعمل فيه في امثال اسماء الاشارات و الضمائر ايضا عام، مستعمل فيه عام میکنه. بعد میگه تشخص در اسم اشاره از ناحیه اشاره میاد و در ضمائر از ناحیه خطاب میاد. و ان تشخصه انما نشأ من قبل طور استعمالها، یعنی یه طور استعمالش کردم که تشخص از این نحوه راه استعمال میاد. چطوری استعمال کردم؟ همراهش کردم با اشاره، یا همراهش کردم با خطاب. با این همراه قرار دادن تشخصش داده. پس تشخص از ناحیه استعمال، از ناحیه طور استعمال آمد. و ان تشخصه انما نشأ من قبل طور استعمالها. طور استعمال رو توضیح میده. حیث ان اسماء الاشاره وضعت لیشاره بها الی معانیها. یعنی اسم اشاره وضع شده برای همون معنا، ولی نه برای افاده معنا، برای اینکه معنا همراه اشاره افاده شود. معنا در مثال ما همون زید بود، هازا قایمان یعنی زیدان قایمان، منتها اون معنا رو دارم میارم همراه با اشاره، یه جوری دارم استعمالش میکنم که اون معنا دیگه عام نباشه، خاص بشه. و کذا بعض الزمائر، بعض الزمائر این زمیر غایب، زمیر غایب هم همین. در زمیر غایب هم اشاره همراه، و بعضها یعنی و بعض زمیرهای دیگه یا حتی اسم اشاره دیگه، البته الان زمیرهای دیگه وضع شده برای معنا، اما لیخاطب به المعنا، لیخاطب به المعنا، این مال زمیرهای مخاطبه. پس بعضی زمیرها رو که قایبن ملحق میکنیم به اشاره، بعضی ضمیر رو که مخاطبن مثل اشاره قرار میدیم، ملحقش نمیکنیم به اشاره. بعد میگیم ول اشارتو و تخاطب، اشاره که در اسم اشاره و ضمیر قایب هست، و تخاطب که در ضمیر حاضر است، این دوتا یستدیان تشخص. پس موضوع، پس مسمرفی عامه، اینا هستن که اختزای تشخص میکنن. اگر این اشاره نبود، اگر تخاطب نبود، مسمرفی عام بود، ولی با تخاطب و اشاره مسمرفی رو خاص کردیم. روشن مطلب؟ پس مستعمل فی در اسماء اشاره و در ضمایر همون مستعمل فی در باب اسماء. در باب اسماء ما زد رو به کار میبریم، زد خاص نیست، مگر از میکنم همراه با اشاره باشه، یعنی یه زدی رو که در نظر داریم بگیم، اون وقت چون همراه اشارهش میشه خاص. وقت نظر اشاره زد آمه، اصلا زید رو بس کرده برای معنی آن، برای هر کسی که اسمش زید بذارید. این زید خاصه به خاطر اینی که علمیت توشه، علمیت میانه اشاره توشه، تا اشاره عهدی، یعنی بین ما و شما این عهد برقرار است که زید عبارت باشد از فلان. بلا علم خاص نیست، علم عامه، یعنی اگر علمیتش رو برداریم عامه. پس اسم اشاره معناش، موزون لهش، مستمر فیش، ضمیر، اینا همه مثل اسماء عامه. تشخصی که میبینید از ناحیه مستمر فی نیست، از ناحیه موزون له نیست، از ناحیه اشاره و تخاطبیست که همراه کردید با استعمالتون. این حکم حکم آخود مرحوم اسفان می فرماد که کم و زهار و کلام و بعض نبیه که اونا مستملوفی رو عام گرفتن، ولی گفتن چون همراه با اشاره است، گفتن همراه با اشاره قرار بده. حالا قال ابن مالک، عبارت دارم می خونم، قال ابن مالک به زال مفرد مذکر اشز، چون عبارت مرحوم آخوند خوندم دیگه، اون قسمتی رو که مرحوم اصفهانی نقل کرده دیگه نمی خونم، چون در لابلای اون، در لای اون عبارت مرحوم آخوند خونده شد. فقط شمع و وزار و بعضی کلام و وزن نبیین رو ادامه میدیم یا میخونیم که قول آخوند رو تأیید میکن. قال ابن مالک به زال مفرد مذکر نشد، به سبب زا، یعنی لفظ زا وضع شده که استعمال یا استعمال می شود برای اشاره به مفرد مذکر، یعنی معنای زا همون مفرد مذکره، منتها با اشاره که به اون میکنی. پس همونطور که توجه میکنید همون معنای اسمی رو همراه میکنید با اشاره، این میشه مفاد حاضر. به وسیله کلمه زا به مفرد مذکر اشاره کن. پس مستعمل فی چون همراه با اشاره شده، شده تا مستشخص و خاص، و اگر همراه نمیشد همون مفرد مذکر بود که مکنه مذکر عام بود، خاص نیست. بله، مستمن و فیر و مرحوم آخوند همون که تصریح میکنه عام قرار میده، منطور میگه تشخص از ناحیه اشاره آمده، طور استعماله، تور رو بردارید، تور رو بردارید، مستمر فیلم شاه. خود تور شخصیت میده دیگه. تور یعنی اینطوری یا اونطوری. وقتی میگیم اینطوری یا اونطوری، معلوم میشه یه عامی رو داریم تقسیم میکنیم که اینطوری به کارش بگیر یا اونطوری به کارش بگیر. و علیه این علیه همین مطلبی که الان شما اشاره کردید، مستعمل و فی عام تشخص طور استعماله، یعنی این از نحوه استعمال میاد. نحوه استعمال مستعمل و فی رو عام نمی، مستعمل و فی رو خاص نمی کنه. چون مستعمل فی مقدمه بر طور استعمال، معقول نیست که طور استعمال مستعمل فی خاص کنه. یعنی این تشخصی که میاد مستعمل فی رو خاص نمی کنه، چون نحوه استعمال، نحوه استعمال بعد از استعمال، چون صفت استعمال. حالا شما استعمال همراه مستعمل فی هم قرار بدید، طور استعمال بعد از مستعمل فیه و مستعمل فی قبل اونه. این بعدی نمیتونه مقید کنه، بعدی نمیتونه تشخص بده به قبلی. معقول نیستش که امری مقبم شود، امری که مؤخر است مقبم شود. طور استعمال مؤخر از استعماله، نمیتونه مقبم استعمال یا مقبم مستمر فی بشه و مستمر فی خاص کنه. لذا مرحوم آخون میگه مستمر فی عامه، با اینکه طور استعمالش خاصه، با اینکه طور استعمالش خاصه، ولی خود مستمر فی عام میدونه. مرحوم اصفهانی میخواد همین مطلب رو توضیح بده که آخون مستمر فی رو عام میدونه، با اینکه طور مستمر طور استعمال خاص میگه. و علیه بنابر کلام آخون که ظاهر کلام بعضی نبی اینم هست، یا علیه یعنی بنابرای ظاهر کلام بعضی نبی فرق نمی کنه، چون هر دوشون یک جنده. کلام آخون مطابقه با ظاهر کلام بعضی نبی اینه، حالا علیه به کلام آخون برگردون یا به ظاهر کلام بعضی نبی اینه یا به هر دو. فتشخص و ناشی من قبل الاستماع، من قبل الاشاره، علتی یا نحو استعمال لفظ فی معنا، اشاره ای که طور استعمال لفظ در معنای خودش هست، نحو استعمال و طور استعماله و قهرن شأن استعماله و صفت استعماله و در نتیجه مؤخر از استعماله، لا یقل ان یکون موجبا لتشخص مستعمل فی. معقول نیست که تشخص مستعمل فی بده. پس مستعمل فی شخص نیست، همونطور که مرحوم آخون میفهمد عامه. اینا توضیح کلام آخون ده اشکال نمی کنه، داره توضیح می کنه. از الا ان تعریف شروع می کنه به اشکال. در الا ان تعریف یه مقدمه ذکر می کنه، بعد وارد بحث میشه. می دونید که شی وجودات متعدد داره، مثلا انسان، برای انسان چهار تا وجود ما داریم، البته تازه یه وجودش هم میتونیم چندین وجودش کنیم. یه وجود خارجی داره انسان، وجود خارجی مثل انسان هایی که توی خیابون و کوچه و بازار دارن را میرن، اینا وجود خارجی داره. یه وجود ذهنی داره مثل انسانی که من شما تصورش میکنیم. این وجود ذهنی گاهی عقلیست، گاهی خیالی، گاهی حسی، همش میشه وجود ذهنی. من این هر سر یکی حساب کردم، لذا گفتم چهار تا. این هر سر یکیه، هنوز قسم دوم دارم توضیح میدم. قسم دوم وجود ذهنیه که اگر مرادتون از ذهن عقل بود میشه وجود عقلی، مرادتون از ذهن خیال بود میشه وجود خیالی، مراد از ذهن حس بود میشه وجود حسی. همش ذهنیه، هر سه ذهنی. این شد دو قسم، یک قسم وجود خارجی، یک قسم وجود ذهنی به هر سه قسمش. قسم سوم وجود لفظیه. وقتی من میگم انسان، انسان به وجود لفظی موجود میشه. قسم چهارم وجود کتبیه. وقتی می نویسم انسان را، انسان به وجود کتبی موجود میشه. پس چهار نوع وجود برای اشیا ما داریم: وجود خارجی، ذهنی، لفظی، کتبی. الان بحث ما در وجود لفظی. کلمه هازا رو من وجود میدم، این وجود یک لفظی. وقتی تلفظ میکنم این وجود لفظی هازاست. میخوام ببینیم که این هازا که وجود لفظ هازاست، وجود لفظی چه چیزی قرار داده میشه. وقتی من میگم هازا و اشاره میکنم به زی، آیا هازا چه وجود لفظ هازاست؟ گفتن هازا چه وجود لفظ هازاست؟ آیا وجود لفظی زیده؟ حتما دیگه وجود لفظی زیده. شما زیده با دو وجود لفظی میتونید بیارید، یکی بگین زید، یکی بگین هازا. هازا همون زیده دیگه. زید در خارج هست، این میشه وجود خارجیش. در ذهن من تصور میشه وجود ذهنی. در کتابت نوشتم میشه وجود کتابی. وقتی گفتم زید میشه وجود لفظی. وقتی گفتم هازا چی؟ اونم میشه وجود لفظی. زید مسلم وجود لفظی زیده. هازا وجود لفظی چیه؟ هازا وجود لفظی، وجود لفظی چیه؟ وجود لفظی زیده یا وجود لفظی زید مشارون الیه، یا وجود لفظی اشاره با انگشته. من اگر اشاره به انگشت بکنم اینطور بگم، بگم قائمون، با انگشت اشاره کنم به یه آدمی، بگم قائمون، هازم نگم، معنیش اینه که این قائمه دیگه. یه وقت به جای اشاره با انگشت میگم این. گاهی از اوقات مردم رو با هم جمع میکنه، هم با انگشت اشاره میکنه هم میگم این. حالا احتمال سوم اینه که اصلا لفظ این وضع شده باشه برای اشاره با انگشت، یعنی وضع نشده برای زید، وضع نشده برای زید مشاوره، وضع شده برای آلت اشاره. آلت اشاره گاهی دست انگشت منه، گاهی هم با گوشه چشم، کلک چشمو میپرونم به سمت کسی، یعنی بهش اشاره میکنم. اشاره نوع مختلف داره، گاهی با ابرو اشاره میکنم، گاهی با چشم، با دست. این همه اشاره است، این همه آلات اشاره. حالا شاید هم کسی بگه هازا وضع شده برای آلت اشاره، یعنی به جای همون اشاره با انگشته. پس هازا رو یا وضع میکنیم برای زید که مفرد مذکره، یا وضع میکنیم برای زید مشارن الله یعنی مفرد مذکر مشارن الله، یا وضع میکنیم برای آلت اشاره. این چه تا احتمال در مورد هازا هست؟ یکی یکی رسیگی میکنیم، ببینیم تشخص از کجا میاد. مرحوم آخون تشخص روز کرد، میخوام ببینیم تشخص از کجا میاد. اما اولین فرض که هازا وضع شده باشد لمفرد مذکر، این درسته. یعنی وقتی گفتید هازا مفرد مذکری رو به وجود لفظی موجود کردید، ولی اصلا اشاره ای نبود. اون عامل تشخص که اشاره است کو؟ هازا که اشاره نمی کنم. هازا بنابر این احتمال وضع شده بود برای مفرد مذکر، نه برای مفرد مذکر مشاور الهی، بلکه برای مفرد مذکر. اشاره از کجا آمد؟ هازا رو گفتید این وجود لفظی شد برای مفرد مذکر، یعنی با گفتن هازا مثل این که مفرد مذکر رو حاضر کردید، هیچ اشاره هم انجام نشده، نه با دست اشاره کردید نه خود هازا بس شده برای اشاره، بلکه هازا بس شده برای مفرد مذکر با این در این احتمال. خب اشاره از کجا آمد که تشخص بیاره؟ اشاره میشه تشخص بشه. شما آخون که گفتید تشخص از ناحیه اشاره میاد، حتما این فرض موردتون، حتما این احتمال مورد نظرتون نبوده، ولی تو این احتمال اشاره این نیست که تشخص بیاره. تو این احتمال هازاست و از شده برای مفرد مذکر، نه برای مفرد مذکر مشار الی که فرض بعدی ماست، بلکه بعد شده برای مفرد مذکر. خب این چنین کلمه ای که میاد وجود لفظی موضوع لحشو میاره، یعنی موضوع لحشو به وجود لفظی موجود میکنه. موضوع لحشی بود مفرد مذکر، مفرد مذکر رو به وجود لفظی موجود کرد، دیگه اشاره نیست که بخواد بگه تشخص. پس این احتمال اگر مورد نظر آخون باشه حرفش درست نیست، چون در این احتمال مشخصی که اشاره است نیمده. مستعمل فعل هرچی هست، عام خاص هرچی هست. شما گفتید که مشخصی که عبارت از همراهی اشاره، عبارت از اشاره است، همراه میشه و این مستعمل فعل رو تشخص میده. ما میگیم در این احتمال این وضع پیش نیامد. پس این احتمال مورد نظر شما نباید باشه. این احتمال اول من تصدیق بکنم تا احتمال دوم بعدم برسه. الا ان تحقیق، ولی این یه تیکر من عرض کنم در مقدمه بحث که ایشون گفت لفظ وجود لفظی معناست، یه مطلب دیگه هم گفت لفظ وجود لفظ وجود خود لفظ است. وقتی من تلفظ میکنم، حالا نگیم لفظ، این تلفظ، تلفظ ایجاد خود لفظ است، به ذات ایجاد معنای لفظ است، به لفظ به ذات خود لفظ من دارم ایجاد میکنم. وقتی میگم زید، لفظ زید و من تلفظ کردم و لفظ زید موجود شد، به ذات خود این لفظ موجود شد، ولی چون این لفظ حکایت میکند از معنا، بلعرز معنا رو ایجاد کرد. منتها معنا نه به وجود خارجی ایجاد شد، نه به وجود ذهنی یا چطوی ایجاد شد، بلکه فقط به وجود لفظی ایجاد شد. پس لفظ وجود بلعرز است برای معنا، وجود به ذات است برای خودش، وجود بلعرز است برای معنا. این مقدمه که ایشون گفت، من مقدمه رو عرض کردم منتها کاملش نشدم، این مقداری که اضافه کردم اینم کامل اضافه کنید تا کامل بشه. الا ان تحقیق اینه که وجود لفظ دائما وجود به ذات است برای طبیعت کیف مسموع، که کیف مسموع همون لفظ صوتیش که با تلفظ حاصل میشه، منتها صوتی که به مقاطع فهم برخورد میکنه کلمه زید رو درست میکنه. کیف مسموع همون صوت دیگه، کیف مسموع صوته، وقتی به مقاطع فهم برخورد میکنه بازم صوته، منتها صوت معین شده است. این صوت معین شده با تلفظ من وجود میگیره، وجود به ذات میشه. و همینی که وجود به ذات است برای طبیعت کیف مسموع، وجود بالعرض است للمعنى المستمر، که این توضیح داده. همین وجود بالعرض است، منتها وجود لفظی بالعرض، نه وجود خارجی یا ذهنی یا چطوری. این مقدمه ایشون بود. بعد از اینکه مقدمه رو میگه، میگه فقال که هازا، قول تو که کلمه هازا رو تلفظ میکنی، قول که هازا این تلفظت به کلمه هازا. اگر وجود لفظیست برای نفس مفرد مذکر، نفس یعنی با قطع نظر مشار الیه بودنش خودش، نه مفرد مذکر مشار الیه که فرض بعدی ماست، بلکه نفس مفرد مذکر یعنی خود مفرد مذکر بدون توجه به مشار الیه بودنش، اگر این هازا تلفظ به هازا وجود لفظی برای مفرد مذکر بود، یعنی وجود لفظی برای زید بود. پس استعمال هازا در این مفرد مذکر ایجاد مفرد مذکر است در خارج، منتها نه به وجود خارجی تکوینیش بلکه به وجود جعلی لفظیش. وقت اشکال ما براخون اینه که فمن عین الاشاره اینه، اشاره از کجا آمد که بخواد تشخص دهنده باشد؟ اشاره وجود نداشت. اون چه وجود داشت؟ کلمه هازا بود و معنای مفرد مذکر بود که ما با هازا مفرد مذکر رو به وجود لفظی موجود کردیم. به لحظ همینه، این یه احتمال، حالا کار نبین زیدی خبری، این احتماله. تو این احتمال اصلا از اشاره خبری نیست، پس اشاره وجود ندارد که مشخص باشه. بنابراین مرحوم آخون که اون حرف رو زد، این احتمال رو نمیتونه اراده کنه، چون در این احتمال حرفایشون اجرا نمیشه. باید بریم سراغ احتمالات بعدی که ببینیم میتونه اراده کنه یا نه. وقت تمام شده، انشالله احتمالات بعدی بذاریم.